ریم‌های اوباما رو دوباره برقرار کرد. شما در نمودارها حتی میتونید ببینید تورم سر به فلک کشید. این حمله‌ای به زندگی و معاش همه ایرانی‌ها بود. اگه هدف اینه که این کشور رو اونقدر تحریم کنید که مردم اونقدر فقیر و بیچاره بشن که به پا خیزند، پس بگیم این هدف، هدف تحریم هاست.
کاسبان تحریم به این حد هم راضی نشده و برای از بین بردن بخشی از دلخوشی مردم در صدد تحریم ورزش ایران برآمدند.
باز هم با جمهوری اسلامی داره فیفا مماشات میکنه.
واقعا فیفا باید فوتبال ایران رو از شرکت در بازی‌های بین‌المللی محروم بکنه.
تیم ملی ایران محروم بشه از جام جهانی
و از فیفا بخوایم که جمهوری اسلامی رو اخراج بکنه.
کارزار مربوط به تحریم تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی قطر.
این اظهارات ضد ایرانی به اینجا ختم نشد، تا جایی که بارها در برنامه‌های مختلف خواهان حمله نظامی به ایران شدند.
نتیجه رو من میگیرم، ایشون گفتن تحریم‌ها کار نکرده، انزوا هم کار نکرده. خب خیلی منطقی میشه رسید به این که تنها راه حل، راه حل نظامی است.
تنها چیزی که میتونه در واقع اون تهدید رو مؤثر بکنه حمله نظامی هستش.
به نظرتون حمله نظامی مشروع خواهد بود؟
100% مشروع خواهد بود.
گروه های مثل شما به اینکه طرفدار حمله به ایران هستید، شبیه اون چه که در دو مورد قذافی و لیبی اتفاق افتاد.
اگر اسرائیل یا هر کشور دیگه متحدان در واقع دموکراتیک بخوان ریشه جمهوری اسلامی رو خشک بکنن و در واقع مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بزنن، طبیعتاً استقبال میکنم، نه من، مردم ایران استقبال میکنن.
این رسانه ها در حالی خواستار حمله نظامی اربابان خود به مراکز حساس، تأسیسات هسته‌ای و پایگاه‌های نظامی ایران هستند که می‌دانند نتیجه این درخواست‌ها چیزی جز ویرانی ایران نیست. حال به موضوع تحریم انتخابات توسط این رسانه‌ها برمی‌گردیم و در می‌یابیم که پشت صحنه چنین موضع‌گیری‌های ایران ستیزانه‌ای چه کسانی و با چه ساختار فکری می‌باشند. رسانه‌هایی که در حال حاضر با نسخه مسموم دیگری که همان تحریم انتخابات است جلوه کرده و در پی وارد کردن ضربه‌ای دیگر به ملت سربلند ایران هستند.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان خوب برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر طباطبایی و جناب آقای دکتر داریوش صفرنژاد هستیم و موضوع از اغراق تا کتمان توسط رسانه‌های بیگانه رو بررسی کنیم. همونطور که در میان برنامه هم شنیدید، یک وجه دیگری دارد این اغراق و کتمان. آن هم ارتباط پیدا می‌کنه به همون که شما در میان برنامه اگه دقت کرده باشید متوجه شدید. می‌خوان اغراق بکنن در این که شما بی تأثیری، شما ناامیدی، شما اصلا کنش چی میخوای داشته باشی، کنش برای چه فرایندی، در چه هدفی. و از اون طرف میخوان مخاطب رو بیپناه کنن، بگن خب تو اصلا تنهایی. اغراق میکنن که آقا تو اصلا تنهایی، و سوق میدن به این سمت که این جامعه گسسته اغراق بشه که واقعا از همیشه گسسته تره، چیزی که خب واقعا وجود نداره. از اون طرف میخوان چی رو کتمان کنن، کتمان بکنن نسبت به این مسئله که آقا شما واقعا تاثیرگذاری. شما تو کشورهای خودتون مگه میرید بگید آقا در انتخابات شرکت نکنید؟ مگه شما در کشورهای خودتون اصلا تبلیغات حزبی دارید، کارکرد حزبی دارید که حالا مثلا در ایران مدعی هستید؟ چی رو کتمان میکنید در ایران که در کشور خود شما مثلا هست؟ این اغراق کردن در بی تأثیری و کتمان کردن اصل تأثیرگذاری رو شما چطور میبینید؟ فکر میکنید چه گزاره‌هایی رو اخیراً برای تقویت این استفاده میکنید؟
یه نکته جالبی رو شما اشاره کردین، کارشناس محترم برنامه هم فرمودند. دلم میخواد که ببینید این قضیه که کتمان و اغراق و این بحث ها که به هر حال وجود داره، خیلی هم خوبه در موردش بحث کنیم و بپردازیم بهش. من دلم میخواد یه خورده برم باز دوباره از یک منظر دیگه نگاه کنم. بیایم از منظر یه خورده وارد این قضیه بشیم که اصلا رسانه کارکردش چیه. یعنی اگر کتمان و اغراق نکنه پس چی کار کنه؟ کارکرد رسانه چیست؟ دو تا نظریه همطور که حتما
کار کرده رسانه معاند اینه احتمالاً، چون رسانه که ذات و اصالتش اقتضاعات دیگری داره.
آهان، یعنی من باید به این اشاره بکنم که یک رسانه معاند باید خب حالا اگر اینجوری در نظر بگیریم که
شما گفتید که کارکرد رسانه مگه غیر از اغراق و کتمان این قطعاً اصالت رسانه ای نیست که کارکردش فقط کتمان و اغراق باشه.
عرض بنده این هست، کارکرد رسانه، ببینید رسانه یک چیزی را میرساند، پیام هست. میخوام دقیقاً بیام سراغ همین قضیه. به قول شما کارکرد رسانه معاند در مقابل ما، اونی که در مقابل ما قرار داره، اگر این نباشه اصلا حکمت این که باید بهش پولی تزریق کرد تا وجود داشته باشه چیه؟ صحبت با من به خاطر همین وارد این قضیه میخوام بشم. دو تا نظریه هست که حتما میدونین. یه نظریه معروف خیلی قدیمیه به اسم نظریه گلوله جادویی بهش میگن. میگفتن که آره پیام دهنده میاد مثل یک گلوله جادویی پیامش رو میفرسته به سمت مخاطبش، بعد این مخاطب رو روشن میکنه، اون وقت این میشه همون جادویی بودن این گلوله، درست مثل اون تکنیکی که حرکت الکترون ها از منبع انرژی برای اینکه بیاد و لامپ رو روشن کنه انجام میده. این نظریه حتی یه مدت خیلی هم طرفدار داشت و بیشتر به این برمیگشت که به هر حال رادیو تازه اومده بود و تلویزیون تازه اومده بود و این بحثا. یه نظریه دیگه هم مطرح شد بعدش تحت عنوان مارپیچ سکوت. میخوام دقیقاً بیام سراغ این. اونجایی که مخاطب خودش رو آنچنان منفعل در مقابل رسانه میبینه و این انفعالش چی ایجاد میکنه؟ اینو ایجاد میکنه که من اگر حرف بزنم و بعد همه مخالف این حرف باشن، اون وقت میرم تو انزوا، چون آدم نمیخواد بره تو انزوا. کارکردی که رسانه‌های بیگانه در این حوزه دارن، رسانه‌های معاند به تعبیر حضرت عالی در این حوزه دارن، دقیقاً داره این کارو می‌کنه. مخاطب رو در مرحله‌ای قرار میده که اگر بیاد حرف خودش رو بزنه، اون وقت منزوی میشه. چرا؟ چون آنچه که داره در از هان و دیدگاه عموم به نظر این آدم مخاطب میرسه چیز دیگری است. سکوت میکنه، یه گوشه وامیسته تا اینو دریافت بکنه. ما در مقابل این چی کار میتونیم بکنیم؟ یعنی ببینید، به نظر من بیایم دنبال راه درمان بگردیم. اجازه بدید من این رو عرض بکنم که رسانه معاند ما بسیار مهندسی شده داره عمل میکنه، بسیار دقیق. من اشاره کردم که انتخابات قابل پیش بینیه، از مدت ها قبل برای این برنامه پیش بینی شده بود. این که من الان بیام بشینم اینجا با آرامش بگم آره بیایید رأی بدید به این واسطه، این در صورتی قابل پذیرش مخاطب فهیم و بررسی کننده و در واقع کسی که همین جوری حرف نمیزنه، در صورتی مورد پذیرش که قبلا این کار رو برده باشم جلو، درست برده باشم جلو. ببینید رهبری بازی اشاره دیگه ای دارن، باز من عذرخواهی میکنم این که هی اشاره میکنم به این قضیه، میخوام بگم خیلی قشنگ مهندسی شده بود در سیستم ما هم اگر توجه به این قضیه میکردیم. اندکی میگن که یکی از مواردی که میشه از اون به عنوان یک موضوع منفی یاد کرد، بحث مرجفون رو مطرح میکنن. میگه مرجفون کیان؟ باز غریبه به این مضمون عرضم این است که عین مطالب رو عرض نمیکنم. کسانی که در دلها استراب میافکنند. خود رهبری همون موقع میگن سیاست کلی امپراتوری رسانه‌ای غرب مضطرب کردن و نگران کردنه. آنچه که الان داریم به وفور و به بذارید بگم بسیار کثیر میبینیم، مضطرب از آینده، اشاره کردین شما، الان چی میشه؟ آخرش میخواد چی بشه؟ ما میخوایم چیکار کنیم؟ اینا قراره چیکار کنم؟ قبلی ها چیکار کردن که قراره اینا بکنم؟ ببینید اینا واژگان و عبارت هایی هست که به کرات داره بین مردم رد و بدل میشه. بذارید از تریبون این رسانه که یک رسانه بسیار آگاه مردمی و در واقع شایسته و خیرت پیشه هست این قضیه مطرح بشه. داره به راحتی این قضیه طرح میشه که پس چه کردند؟ رهبری بلافاصله بعد از این قضیه که تاکید میکنن روی این که مرجفون استراب میافکنن، میان روی نکته تاکید میکنن، میگن یه زمانی پیامبر دورانی که تو مدینه بودن، آدما اومدن سر صدا میکردن، میگفتن که آقا این پیامبر میخواد شما رو با این حرفاش نمیدونم حالا نابود کنه و زندگیتون به هم میریزه و فلان. پیامبر چیکار کردن در مقابل این؟ اون وقت آیه نازل شد، گفتن که از کسانی که سکینه و آرامش تزریق میکنن به مردم. الان نقش رسانه به نظر من، نه الان بلکه در تمام این مدت، همین تزریق سکینه و آرامش بوده، آرامشی برای از بین بردن همون همون نکته‌ای که شما خیلی به درستی اشاره فرمودید. ببینید وقتی که میاد، من گاهی دلم میخواد بگم این جمله رو، حالا اگه هم اشتباه باز شما اصلاح بفرمایید، میخوام بگم که هوش نرم غرب به نظر من بیشتره. خیلی دقیق این قضايا رو بررسی میکنه. ببینید میاد از هر عنوانی به عنوان asset، به عنوان سرمایه استفاده میکنه، از هر چیزی، از همین چیزای ریزی که شما اشاره فرمودید. چند وقت پیش این آقای الکسی
نوالی روسی،
آفرین، این آقای روسی تو زندان از دنیا رفت. من این رو داشتم پیگیری میکردم، بسیار قشنگ نشستن روی این خبر، ربطش دادن به انتخابات ایران، و من تمام این مدت به این فکر میکردم که از یک اتفاقی که هیچ ربطی نداره به جریان ما چقدر قشنگ میتونن استفاده بکنن. عرض بنده این هست که در صورتی که میگن که حالا یک سینه حرف هست دیگه، بالاخره آدم دلش میخواد همه اینا رو بگه، فرصت هم کوتاهه و باید استفاده هم که از بقیه مباحث، میخوام بگم به شدت قانونمند و بر اساس اصول، همونطور که استاد اشاره کردن، بر اساس یک نقشه راه قرار هست یک اتفاقهایی بیفته و این اتفاقها کاملا پیش بینی شده. درسته که الحمدلله با رفتاری که خیلی سریع رسانه ما به خودش جنبید، خیلی سریع با رفتاری که انجام شد قشنگ تونست بخش اعظم این قضیه رو خونسا بکنه، این که اصلا شکی توش نیست. مطمئن ما الان اینجا داریم این آسیب‌ها رو هم بررسی می‌کنیم. اصل قضیه برای من این هست که این موضوع مورد بررسی و مورد بحث و مورد مداقه قرار بگیره که چطور کاملا حساب شده و بر اساس اصول و شرایط، بررسی شرایط جلو اومدن، پیش اومدن و قشنگ هم روی اون نقاط و نکات نشستن، از جمله همین چیزی که عرض کردم. یا اخیرا نمیدونم حالا فلانی، حالا اینا رو بذاریم بمونه برای
فلانی رو بگید چون کوتاست، نمیدونم میرسید.
خواهش میکنم
فلانی رو بگید شما.
همینه که الان مطرح شده دیگه، نمیدونم فلان وابسته فلان فرد فلان کار رو کرده، پس متمرکز بشویم روی فلان.
حالا من یه نکته با توجه به تماشا لطفی که شما داشتید فقط برای تکمیل زدن به صحبت شما عرض بکنم، این خشم. که یک سری مفاهیم رو در بستر از قبل ایجاد کردن و از این مفاهیم در بستر ایجاد شده قبلی الان استفاده میکنن برای متقاطع کردن بعضی از گزاره‌ها. به عنوان مثال عرض بکنم، این که سعی کردن از دیرباز همین آقای پوتین رو بگن به عنوان یه دیکتاتور جا بندازن، آقای شی جی پینگ رو به عنوان دیکتاتور جا بندازن، همه بدن ما خوبیم. خب این قطعا به اینا زمینه میده که اگر شما اتفاقی در خیابان یک بنده خدا راننده‌ای از روی یه خط عابری داره رد میشه، پای یه مورچه‌ای رو له کنه، بگن دیدید اینا در حق مورچه‌ها هم،
یعنی
بسترسازی قبلیشونه. جناب آقای دکتر سفر نجات، شما فکر میکنید نهایتاً این کتمان اصل من ایرانی، کتمان کردن اصل من ایرانی و اغراق در نقش صندوق خالی رو چگونه دارن پیش میبرن؟
ببینید، پس بحث اول ما این بود که داشته هامون رو هدف قرار میدن، و در ادامه تو این سوال اخیر شما، برخی از همین داشته هامون رو کتمان میکنن، پارامترها و گزاره های مهمی رو، مثل کتمان استقلال واقعی که ما بهش رسیدیم در تصمیم گیری و اقدام در تمام سطوح. ایران 45 سال پیش در تصمیم گیری و اقدام وابسته کامل بود به همونهایی که دارن این رسانه ها رو تأمین مالی میکنن و راهبری میکنن. دوم، کتمان آزادی واقعی در تصمیم و عمل. سوم، کتمان جمهوریت چند صدایی واقعی در تصمیم و عمل. ما 2550 سال سابقه تاریخی کشورمون،
درود بر شما،
استوار بر این بوده که فقط یک نفر یا یک خانواده تصمیم بگیرن، خانواده دو سه نفره.
بله.
و امروز واقعا 45 سال این نظام جمهوریت و چند صدایی، چون خاطرتون باشه حضرت امام رحمت الله علیه از قبل از پایه‌گذاری انقلاب اسلامی، زمانی که در آخرین تبعیدگاه خودشون تو لوفلوشاتای فرانسه بودن، تاکید ویژه‌ای داشتن که ما به دنبال استقرار نظام جمهوری اسلامی هستیم، نه کلمه بیشتر نه کلمه کمتر، یعنی مشروعیت الهی در کنار مقبولیت مردمی با مدل جمهوریت که چند صداییه. چهارم، کتمان عزت، حکمت و این مصلحتی که در رفتار ما در حوزه‌های مختلف شاهدش بودیم و امروز برای کشور ما عزت آفرین بوده، معدلش عزت آفرینه. حالا شاید چهار تا کارگزار هم آسیب‌ها و ناکارآمدی‌های در رفتارهاشون بوده. ما باید به معدل افراد نمره بدیم، معدل اقدام مد نظر باشه. پنجم، ببینید امروز جمهوری اسلامی ایران تبدیل به مهره پرارزشی در دنیا شده که قدرت‌های بزرگ در دنیا برای اینکه با هم دیگه بشینن رویارویی داشته باشن، محاسباتی رو داشته باشن، از این مهره پرقدرت در حسابگری‌های خودشون استفاده می‌کنن. یعنی اگر طرف‌های مقابل در صحنه بین‌الملل با هم بشینن پیرامون هر موضوعی به تصمیم برسن، حتما باید یه قدرتی مثل ایران در تمام تصمیم سازی ها و اقدام و رفتار اونا مد نظر باشه. میدونید حتی در جابجایی ناوگان ها اینا در آبهای آزاد دنیا امروز معادله‌ای به نام جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده است. و این فقط محدود به خلیج فارس و دریای عمان نیستا دیگه، حالا من اینو بله. داخل پرانتز گفتم، خودتون میدونید منظورم چیه. امروز در دنیا جریان اقتصاد، کشتیرانی، عبور و مرور، یه بخشش دقیقاً گره خورده به این مهره پرارزش، یعنی جمهوری اسلامی.
با توجه به اینکه تخصص شما حوزه روابط بین‌المللی، من میخوام یه افسونه اضافه بکنم، اتفاقا این بخشو بیشتر باز بکنید. شما فکر میکنم نقش تبیینی یک کارشناس متخصص حوزه روابط بین‌الملل در اینکه مؤلفه ایران ضریب تاثیرگذاریش بالا رفته، نقش دریایی ایران به عنوان یک نمونه مثالی که شما گفتید جوری توسعه پیدا کرده که از قطب جنوب تا قطب شمال،
بله،
از ناوگروه 86، بله. و نهایتا این افزونه چیست؟ مشارکت مردم قراره کجای اینو تقویت کنه که نگرانه؟
ببینید امروز این حضور و مهره پرارزش فقط برای ما هزینه نیاورده ها، این خودش در واقع یک روزنه بسیار مؤثر بوده در عبور از همون تحریمی که طرف مقابل به زعم خودش تو این به اصطلاح
میان برنامه
که پخش شد، اشاراتی که بود مستند به مسئولین آمریکایی،
بله.
دقیقاً نقطه مقابل این رو ما شاهدیم. امروز همین حضور، همین نفوذ، همین راهبری باعث شده که ما میتونیم در حوزه صادرات انرژی، فراورده‌های انرژی، صادرات سوخت، و جالبتر از اون اینه که در نه فقط پیرامون خودمون، به اقصا نقاط دنیا مؤثر باشیم، حضور داشته باشیم و بازیگری کنیم. آمریکا و اعوان و انصار تصمیم میگیرن به یک کشوری سوخت ندن، جمهوری اسلامی تصمیم میگیره
سوخته.
یک ناوگان سوخت را میندازه و جالبه سوخت رو میبره میده، ده ها تن طلا میگیره جاش. اینجوری نیست که ما بخوایم بابت اینا فقط هزینه یه طرفه بکنیم. اینها همه تبدیل شده به معادله های اثرگذار. حالا من فقط نمیخوام حوزه اقتصاد رو بگم، امروز شما میبینید که رویارویی بزرگ دنیا روسیه با جهان غربه که یک رویارویی تمدنی تاریخی محسوب میشه، صحنش اوکراینه و بیشترین کلید واژه های اثرگذاری که امروز تو رسانه ها داره روش واژه سازی میشه، گفتمان سازی میشه، محتوا سازی میشه، تکنولوژی ساخت ایرانه. حالا من کاری ندارم این صحت داره نداره، چقدرش صحت داره، و همه ما میدونیم همه اونا که بهش استناد میشه پایین ترین رده تکنولوژی های ساخت ایرانه. میدونید امروز خیلی اینو پر آوازه کردن دیگه،
بله.
یعنی که انهو ناخواسته
سبب خیره.
دقیقا همین جوری شده، یه زمان رو پهباد برای ما برندسازی کردن، الان رو موشک دارن برندسازی، بله. میکنن رو نفربر و تانک برندسازی کردن، حتما شنیدید اخبار رو رسد
همین
میکنی.
که از فتوشاپ رسیدن به این که ما کجا فرار کنیم کافیه،
بله. و همین باعث شده ما امروز بخواهیم و نخواهیم در دنیا تو این حوزه صاحب برند شدیم. یعنی امروز در دنیا، حالا بپرسید اون متخصصین مربوطه باید بیان توضیح بدن که امروز تولیدات صنعت دفاعی ما چقدر در دنیا مشتری داره،
بله.
به خاطر این برندسازی های ناآگاهانه و رفتار به نظر من احساسی و نادرست طرف های مقابل ماست و رفتارهای کتمان پایشون، یعنی اینا بر پایه کتمان کردن یه سری امور وارد یه عرصه‌ای شدن که تو این عرصه به خواست خدا معدل رفتار شده به نفع جمهوری اسلامی. من دوستا این کتمان‌ها رو بگم. یکی دیگه از کتمان‌هایی که خیلی شاید اینها روش مانور میکنن و به اصطلاح پر آوازه است، پیشرفت‌های متعدد 45 سال کارکرد نظام جمهوری اسلامیه. ببینید یه پژوهش ملی انجام شده در مجموعه دانشگاه تهران در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی، 5 سال پیش این ارائه داده شد. 37 سال دوران پهلوی دوم با 38 سال اول انقلاب مقایسه شده. آیتم ها و پارامترها و شاخص های متعددی داره، من از همش عبور میکنم. ارائهش تو دانشگاه تهران 4 ساعت و نیم طول کشید که صدا و سیما 1 ساعت و نیمش رو پوشش داد به واسطه محدودیت های برنامه‌ای که داره. بعد نتیجه این بود، برخلاف باور عمومی و موج رسانه‌ای که ماندین و طرف‌های مقابل ما را انداختن، نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی حوزه اقتصاد و رفاهیات مردم بوده. شاخص‌های متعددی داره، من فقط به این شاخص می‌خوام اشاره کنم چون وقت برنامه تو خیلی محدوده. ببینید روزی که انقلاب میشه تو این کشور، پهلوی دوم با ارزش اون موقع دلار در و حجم صادرات نفتیش 20 برابر الان صادرات داشته. اون موقع که دلار هر اونسش، طلا هر اونسش زیر 100 دلار بوده، الان بیش از 2000 دلار شده. با این همه دارایی برای 34 میلیون ایرانی فقط 23 درصد ایرانی ها تامین اجتماعی بودن. تامین اجتماعی تعریفش معلومه. امروز در سال 1402 85 میلیون ایرانی که در داخل سرزمین ایران زندگی میکنن، 73 درصدشون تامین اجتماعی هست. ببینید جمعیت حدود 3 برابر شده، تامین اجتماعی هم 3 برابر شده. یعنی به لحاظ کمیت، حداقل کمیت، حالا کیفیت که بماند، 9 برابر اقتصاد و رفاهیات مردم رشد کرده. دقیقا همین نکته قوت رو میان کتمان میکنن. بله. و مورد هجمه قرار میدن. این هم یکی از اون داشته هاست که باید بهش توجه کرد، چی بودیم به کجا رسیدیم.
البته اینها فاصله نسبت به آرمان رو اندازه گیری میکنن و رو این کتمان رو میزدن.
خب اون آرمان ها یعنی اون مطالبات.
دقیقا
بالا بردن مطالبات دقیقا. نسبت به کارکرد به اصطلاح ساختار، هرچی فاصلش بیشتر بشه بحران اجتماعی رخ میده. خب ببینید تو خود غرب هم همینه. بالاخره کارکردهای سازوکار و ساختار غرب یه اندازه‌ایه، بهره‌وریش یه اندازه‌ایه. اگر فاصله بگیره این مطالبات با اون بهره‌وری، قطعاً یه بحران اجتماعی به وجود میاد. یکی از کارکردهای رسانه‌های معاند و ضد انقلاب و ضد ایران بالا بردن مطالبات مردمه.
اساسا نسبت قیاس رو غلط تعریف میکنه.
دقیقا چون اون نسبت غلط تعریف میشه، شکاف عمیق میفته بین اقدامات و بهره‌وری با مطالبات. یعنی مطالبات حد یقفی نداره و اینجاست که باید ما بیایم تو این حوزه مطالبات و تعریف مطالبات یه مقایسه انجام بدید. ببینید من به لحاظ ماهیت کارگی که داشتم،
اگر در یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید،
بسیاری از امکاناتی که در کشور ما استفادهش جز بدیهیات، در غرب تشریفات محسوب میشه، در آمریکا، کانادا تشریفات محسوب میشه. اینها رو باید اومد به مردم گفت. خب ببینید یکی از اون کتمانهایی که انجام میدن، حضور مردم تو انتخاباتهای متعدد بوده. ما در 45 سال گذشته در این کره ارض و خاکی به لحاظ تنوع و تعداد انتخابات کشور اول در دنیا هستیم. به لحاظ تنوع و تعداد، این یکی از اون داشته هاست که داره کتمان میشه. آمار مشارکت های ما به واقع یکی از آمارهای بسیار موفقه که قابل اتکا و قابل توجه و تمرکزه.
سپاسگزارم. عذرخواهیم میکنم به دلیل محدودیت زمان برنامه. سرکار خانم طباطبایی، اگر شما هم در یک دقیقه نکته برای جمع‌بندی دارید.
خواهش میکنم. من یه اشاره مجددی به چند تا مورد میکنم، شاید هم بد نباشه که به هر حال این قضایا مجددا تاکید بشه روش. ببینید در بحث کتمان و اغراق که موضوع بسیار جالبی بود که در این برنامه مطرح شد، از نظر من با توجه به بررسی تمام این مواردی که با هم هم صحبت کردیم، حضرت عالی هم به درستی به هر حال مواردی رو در ادامهش فرمودید، کتمان حقایق، پررنگ کردن عرضم به حضور شما آن چیزهایی که بسیار حواشی محسوب میشند و ریس هستند، القاء ناکارآمدی و جلوه‌گری، حالا من بذارید اسمشو بذارم جلوه‌گری آنچه که نیست، گرگ در لباس میش. اینها اتفاقاتی است که توسط رسانه‌های معاند و رسانه‌های بیگانه اتفاق افتاد، میافتد و خواهد افتاد و بسنده هم نمی‌کنه به همین انتخابات و غیره. و موضوع اینه که و یک نکته بسیار مهم که خواهش می‌کنم هممون توجهمون رو باید بهش جلب بکنیم، موضوعی است که غربی‌ها بهش میگن فالس فلگ آپریشن، عملیات پرچم دروغین. به راحتی با بلند کردن این پرچم نظرات رو به سوی چیزی جلب می‌کنن که واقعیت نداره.
بسیار سپاسگزارم و ممنون از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. به پایان یکی دیگر از سری برنامه‌های امواج شبهه رسیدیم. در خدمت مهمانان عزیزی بودیم، سرکار خانم دکتر حمیده طباطبایی و جناب آقای داریوش سفرنژاد، و موضوع از اغراق تا کتمان توسط رسانه‌های بیگانه رو بررسی کردیم. یادمون باشه نذاریم چیزی رو اغراق کنن که نیست و نذاریم خود ما رو کتمان کنن. جمعه روزی است که به آنها اجازه نباید بدیم چیزی رو که می‌خواستن کتمان کنن کتمان بشه، و به اونها ثابت می‌کنیم اغراق واقعی در حضور ماست. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت هست.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم. حضور پرشور من را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی، ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
یازدهم اسفند روز انتخابات، روز سرنوشت سازی است که با حضور همیشگی مردم با شکوه و به یاد ماندنی خواهد شد.
کرد و ترک و لر،
گیلک و بلوچ و فارس،
مازنین، عرب، ترکمن،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب میهنم،
رشم و کیش و تون،
در دل خلیج نیلگون فارس،
یک صدا با حضور خود.
من رای میدم.
من رای میدم.
من رای میدم.
من رای دیم.
حتما رای هدینم.